بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 38 از دوره 18، تاریخ 14/10/83. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث در بررسی عوامل ناراحت کننده انسان بود در زندگانی دنیا و اینکه عوامل متفاوت و مختلفی هست که موجب ناراحتی هر یک از انسان‌ها میشه در این عالم دنیا، که تمام این عوامل میتونه ناراحت کننده نباشه و در حقیقت و باطن این عوامل ناراحت کنندگی وجود نداره در این عوامل، بلکه این ما هستیم که به خاطر این که هنوز به اون مرحله از معرفت و شناخت نرسیدیم که متوجه بشیم که اوضاع و احوال از چه قراره، به همین خاطر ناراحت میشیم. بنابراین تمام ناراحتی هایی که در عالم تکوین به انسان ها وارد میشه، به هر یک از ما وارد شده و وارد میشه، تمام اینها خیر و شری باطنن و حقیقتن وجود نداره، گرچه ظاهرن شر هست، یعنی محرومیت پیدا میشه، محدودیت پیدا میشه در عمل کرد، در نعمات دنیا، در بهرمندی از این لذائذ دنیایی، اما تمام اینها چون بر اساس عدل و در جایگاه واقعی خودش هست، منشأ خیر و منشأ خوبیه، تمامش بجاست و همه اینها نهایتاً و باطناً به نفع خود انسانه. یکی از مهمترین عوامل ناراحت کننده ما در دنیا که ما به خاطرش خیلی خودمون رو به زحمت میندازیم و اذیت میشیم و ناراحت میشیم، مسئله نگرانی از روزی دنیاست. نگرانی که هر یک از ما داریم که روزی ما چه میشه، برای رزق و روزی خیلی غصه میخوریم، خیلی نگرانی داریم، خیلی دلشوره، اضطراب که از کجا بیاریم و روزی رو از کجا در بیاریم. نکنه یه روزی فقیر بشیم، نکنه یه روزی رزق ما نرسه و عمر ما باقی باشه، عمر ما باقی باشه و رزق ما نرسه. نگرانیم. امروز و رزق ما رسید، فردا چی میشه؟ پس فردا چی میشه؟ خب تا حالا مجرد بودی، پدرت روزی تو داد، بعدش که میخوای ازدواج کنی وقت روزی تو از کجا میاری؟ چیکار میکنی؟ نکنه شغل مناسبی پیدا نشه، نکنه درآمد خوبی نداشته باشی، نکنه بدون خونه بمونی، نکنه اصلا زن بهت نده. تمام اینها میشه رزق دنیا که ما نگرانشه و این یکی از بزرگترین نگرانی های انسانه. روایاتی که در این باب وارد شده و نحوه ورود کلن در این مباحث، در این بحث دو جوره. یک وقت هست که میگیم دنیا ارزش نداره، نگران دنیا نباش، شد شد، نشد نشد. چقدر روایات، چقدر روایات، تمام نهج البلاغه مملو از این روایات که دنیا ارزش نداره. دلتون شور نزنه، حالا کم میشه، زیاد میشه، کم بود مهم نیست، زیاد بود ارزش نداره. زهد داشته باشید از کم دنیا و لذائذ دنیا، غصه‌دار نشید، غمگین نشید، از زیادش هم فرحناک و خوشحال نشید. نه اون زیادش ارزش خوشحالی داره، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از لذت‌های دنیا بهره بیشتری بردی، ذوقت نگیره، کیف نکن که خب حالا یه چیزی ما، هیچی نیست، هیچیه. از لذائذ دنیا محروم موندی، نگران نباش، غصه‌دار نباش، هیچی از دستت رفت، به هیچی نرسیدی. خب طوری نیست که دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. ای هیچ، ز بهر هیچ برخیش مپیچ. قصه نداره، نگرانی نداره. حالا اگر نعمتی از نعمات دنیا بهت رسید، خواستی ذوق کنی ذوق کن، اما وقتی به شرطی که وقتی نعمتی ازت گرفته شد، قصه دار نشی، غمگین نشی. اگه میتونی این دوتا رو از هم تفکیک کنی، خب ذوقش خوبه، اما قصه و غمش که دیگه خوب نیست. اگه تونستی اینا رو از هم تفکیک کنی، تفکیک کن. حالا شاید بشه به یه معنا که آدم وقتی یه نعمتی بهش میرسه ذوق کنه. خیلی از اینایی که طرفداری بعضی از تیمای فوتبال میکنن، یکی از استدلالهاشون اینه، میگیم آخه شما چرا بی خودی سرنوشت خوشحالی و غم خودتو وصل میکنی به برنده شدن و بازنده شدن مثلا یه تیمی که به تو هم اصلا ربطی نداره، کاره ای، اونا بردن اونا باختن. یا نه، ما تفکیک میکنیم. اگر تیممون برد ذوق میکنه، میپریم بالا، میپریم بالا، این تیم ما بود. اگر تیممون باخت، این به ما چه، ما نباختیم، که مو بی خود بلد نبودن بازی کنن. هیچ اصلا انگار نه انگار محل نمیذاریم بهشون. این هم خودش یه بله زرنگیه که آدم اون لذتهاشو بگیره، ناراحتیاشو بذاره واسه خودشون. هر موقع عروسی دعوتت کردن برو، اما هر موقع هر کی فوت کرد و مرد، انا لله و انا الیه راجعون. مرد، خب مرد میخواد به من چی که مرد؟ خب شامشو شام دعوت کردم شام. بله میخواد عروسی کنه، باریک الله ذوق کن، به 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 چه کار خوبی، کجا که شام کجا بیاییم. همش ذوقه، یعنی اونجا هم که ختم دعوت میکنن باز شامه، شام که دعوت میکن شامشو میری. اونجایی که میگن بیا مثلا گریه کن، نه میگی من گریم نمیام. هستن به اندازه کافی که گریه کنن، به مقدار لازم من به الکفایه هست. اما اون موقعی که میگن بیا شام بخور، میری شامشو میخوری. خب این همش فس شد شادی، همش شد شادی. حالا این یه دیدگاهه، از این دیدگاه انسان خودش رو میتونه روشن کنه و با واقعیت عالم آشنا کنه که بابا اصلا دنیا ارزش نداره که آدم براش قصه بخوره و نگران بشه بود. و خواهد آمد روزی که اونهایی که قصه خوردند باز هم قصه بخورن که چرا قصه خوردی. یعنی اینهایی که تو سن نوجوانی و جوانی هستن، اینا نمیفهمن که دنیا ارزش نداره که براش قصه بخوری، دلت شور بزنه، این ارزشو نداره، اینو نمیفهمن. اینقدر دلشون شور میزنه، جلسه امتحان میخواد بره دلش شور میزنه، نگرانی ها داره، انواع و اقسام دلشوره ها، قصه ها. بعد که سنش میره بالا، از بالا نگاه میکنه، میبینه که همه ی قصه هایی که خورده بی خود بوده. اون موقعی که خودش دانش آموزه، اینقدر نگرانی داره که من میرم سر کلاس معلم چی میگه چی میشه، حالا جواب چی بدم، امتحانو چیکار کنم. بعد که خودش معلم میشه ببینه نه با مثل که حرفام نیست، حالا یه دانش آموزی هم فرض بکنید که جواب نداد، آبروم میره، نمیدونم چی میگه، همه اینو پشمه، همش کشک بی خودیه، معلم اصلا برات حساب باز نمی کنه، ول کن، بی خودی قصه کیو میخوردی، بی خود خودت که معلم شدی. وقت هرچی به این بچه ها میگی که بابا دلتو شور نزنه، حالا امتحان اومدی شرکت میکنی، بالاخره مهم نیست، متوجه نمیشه، اینا متوجه نمیشه. چرا؟ چون تو شرایط خاصی هستن که نمیتونن شما رو درک کنن. یا ناظم مدرسه میگه اسمتو مینویسم، اسمتو مینویسم تو بدا، یه لیست داره اسم خوبا اسم بدا، این اسمتو مینویسم تو اسم بدا، این انقدر قصه دار میشه که اسم من نوشتن تو بدا، گریه میکنه، ناراحتی میکنه که من اسممو نوشتن تو بدا. غافل از این که بعد از کلاس این اسما رو همه رو پاره میکنن میریزن سطل آشغال، ولی تهدید میکنن ها، تهدید میکنن، اما از عمل خبری نیست، نمیشه عمل کردی. بخوان عمل کنن که همه رو باید نمره انضباط ها رو صفر بده. کارنامه ها که در میاد آخر سال میبینی 20 20 20 20 20 20 20، پس چی شد این همه؟ دوباره با سال دیگه میره مدرسه، باز همون تهدیدا رو میکنن، اگر نیای، اگه غیبت کنی، عل میکنیم، بل میکنیم، تا آخر سال باز همه 20 20 20 20. این مراحلو که طی میکنه تموم میشه و خودش معلم میشه، خودش نمیدونم مدیر میشه، ناظم میشه تو مدرسه، بعد میبینه که اینا خودش برای اونا همین کارا رو میکنه، باز همین کارو برای اونا میکنه، ولی اونا نمیفهمن که جریان از چه قراره. ارزش قصه خوردن اصلا نداشته. بعدها و قصه میخوره که چرا من انقدر قصه خوردم. حالا ما میخوایم که زودتر بزرگ بشیم، زودتر به اون مرحله معلمی برسیم که بفهمیم که یعنی هم معلم باشیم هم دانش آموز. دانش آموز باشیم برای تحصیل علم، معلم باشیم برای قصه نخوردن. اگه معلم بودی چقدر تکیگاهت قوی بود، خاطرت جمع بود که راحت بودی، آزاد بودی، نگرانی نداشتی، ناراحتی نداشتی، مهم نبود هیچی واسد، هرچی میخواد بشه بشه. اولیاء خدا علیهم السلام اومدن ما رو بزرگ کنن، پرورش بدن، رشد بدن، بالا بیارن، از حالت بچگی در بیارن، بگن این چیزایی که شما براش قصه میخورید اینا ارزش نداره، به خدا ارزش نداره، اینا نمیارزه، بی خودی دارین قصه میخورین، بی خودی غم دارین، بی خودی نگرانی دارین. این مراحل مراحلی است که تمامش براتون مفیده، این مراحل هم طی میشه، عبور میکنید، رد میشه، این هم یه مرحله ای از مراحله. و همیشه هم انسان خیال میکنه این مشکل مال اوه، دیگه دیگران اینو ندارن. نه، همون مشکلی که تو فکر میکنی فقط مال شماست، همه این مشکل رو یا داشتن یا دارن یا خواهند داشت. انسان ها اینا از این جهات مثل همه، همه باید یه مراحل رو طی کنن، یه مسیرهایی رو پشت سر بگذارن. این مسیر بالا پایین داره، اینقدران نگران نباش که چرا من گاهی حالم خوبه گاهی یهو میرم زیر خط، گاهی خیلی میام روی خط و شاد و شنگول و سرحال یهو میرم زیر خط. همه همینه، میگی نه من اینجورم، من نگاه میکنم و همه نگاه میکنم ببینم اینا همه میزونن. خب اونا به شما که میرسن میزونن، شما هم که به اونا میرسی میزونی، یعنی میزونی رو نمایش میگذاری. موقعی که حالت خوب نیست که نمیای که بیرون، که موقعی که پکری، کسلی، افسردهی، همه همینن. شما دنبال چاره باش، دنبال این نباش چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، بگو چیکار کنم که اینجوری نشه بهتر شه، چیکار کنم که همیشه روی خط باشه. رو اینش فکر کن، رو این فکر نکن الان چرا اینجوریه، الان اینجوری بوده، اینجوری هست، اینجوری هم خواهد بود، همه هم همینطور هم. پس یک مطلب اینه که قصه دنیا رو نخوری، ارزش نداره، هیچی ارزش نداره. اگر بفرمایید که خب در قرآن دارد که قل متاع الحیات الدنیا قلیل و الآخرت خیر و ابقا، خیر لمن اتقا. اینطور هم نیست که واقعا، یعنی این یه تلقین کاذبه. بله مثلا قبول داریم که اثر تلقینی خوبی داره، اما این واقعیت نداره، دنیا هیچی نیست، یه چیزیه. یعنی اون کسی که به دنیا رسید، به لذت‌های دنیا رسید، به ریاست دنیا رسید، به مال دنیا رسید، به زیور دنیا، به زندگی دنیا، یه چیزی داد، ماشین خوب داره، خونه خوب داره، خوراک خوب داره، همسر خوب داره، اینا یه چیزیه برای خودش در مقایسه با اون کسی که اینها رو نداره یا کم داره، بعضیشو داره بعضیشو نداره، یه چیز اضافه داره، یه لذتی داره، واقعا میبره، واقعا داره یه لذتی میبره. حالا در مقایسه با عالم آخرت این کمه، کمتره، ولی به هر حال یه جایگاهی داره برای خودش، یه ارزشی داره، چرا؟ به خاطر اینکه قرآن میفرماید که متاع الدنیا قلیل، نمیفرماید که هیچی، میفرماید قلیل، کمه. یکی از خطبای نماز جمعه چندین سال پیش که به درس اخلاق میداد تو نماز جمعه و بحث اخلاق میکرد، همینو گفت که اینطور نیست که دنیا هیچی باشه، هیچ ارزش نداشته باشه، ارزشش کمتر از آخرته. یعنی اگر اون کسی که تو دنیا خوب خورد و خوب پوشید و خوب برد و خوب حکومت و خوب نمیدونم چی و چون ماشین و زن و زنده همه چی و آدم خوبی هم بود، آدم خوبی هم بود، این تو آخرت قلیل، یه قلیلی براش اضافه میشه، یه چیزی داره، اضافه تر داره. اما یه کسی دیگه که نه، فقیر بود و بیچاره بود و نداشت و مصیبت و همش رنج و زحمت و فلان و اینها، اینم آدم خوبی بود به اندازه همون، این تو آخرت با هم مساوی نیستن. این یه چیزی، یه قلیلی اضافه، چون به خاطر اینکه یه خود پلو بیشتر خورده، یه خود فرض کنید مرغ بیشتر خورده، کباب بیشتر خورده، مثلا این رئیس بوده، اون مرعوس بوده، این فرض بکنید که زن داشته، اون بدبخت تا آخر عمرش مجرد مونده، این نمیدونم بچه داشته، اون نداشت، همینجور این پول داشته، اون مثلا نداشته. این درس اخلاق رو میداد که دنیا ارزش داره، در حالی که در روایت داریم که اگر دنیا به اندازه یک بال مگس ارزش داشت، خدای متعال به کفار و دشمنانش یک جرعه آبم نمیداد، هیچی نمیداد. چرا بهشون میده؟ چرا به همه داره میده؟ این نعمتیست عام، نعمت عامه، خانه عامه، سفره عامه پروردگار گسترده است، همه میخورن. خاطر یه ارزش نداره، به درد نمیخوره، هیچی نمیارزه، به اندازه یه بال مگس هم نمیارزه. اگر به اندازه یه بال مگس هم میارزید خدا نمیگه. خب پس چرا قرآن میفهمد قل متاع الحیات الدنیا قلیل، نمیفهمد هیچی، میگه قلیل. اینجا نمیفهمد که یک کم میارزه، قل متاع الحیات دنیا قلیل، متاعش قلیله، نه اینکه ارزشش قلیله، ارزشش صفره اما متاعش قلیله، یعنی دنیا برای خودش هست، جایگاهی داره تو این عالم تکوین، نه تو محاسبات ارزش گذاری، نه تو عالم تکوین برای خودش جایگاهی داره، هست، از هستی برخورداره. یعنی کسی که مثلا دنیا داره و از دنیا بهره منده با کسی که از دنیا بهره مند نیست، این دوتا با هم دیگه یکی نیستن، بالاخره این داره اون نداره دیگه. اینجا صحبت ارزش گذاری نیست برای دنیا، که بگیم خب حالا اونی که داره ارزش هم داره، نه، ارزش هیچی نداره، ارزش هیچی نداره، دنیا ارزش ذاتی و هدف نداره. بله ارزش وسیله ای داره، ارزش وسیله ای داره، نه ارزش ذاتی، هدف نیست. اینطور نیست که در آخرت و در قیامت که جایی است که هدفه و ما به مقصد که میرسیم، اون کسی که دنیا داره، دنیا داشته، مثلا مقصدش اونجا بهشتش بهتر باشه، نه، اینطور نیست. متاع الحیات دنیا، دنیا کوتاه، کم، آخرت ابقاست، باقیه، اینجا فانیه، هست ولی فانیه، یعنی یه ایامی بالاخره دنیا داره، تو عالم تکوین یه جایی داره. در عالم تکوین یه جایی داره این عالم دنیا. اما ارزش چی؟ ارزش هم داره، ارزش صفر. این یه حرف. حرف دوم بعد
کار کنیم، هم دانش آموز باشیم هم معلم. طبعا آدمی که تو شرایط معلم میاد سخت بزرگ میشه جای معلم و...
هم دانش آموز باشیم هم معلم، یعنی از لذت‌های دانش آموزی استفاده ببریم و بهره ببریم، از غم و غصه ها و نگرانی هاش نه، اونا رو بذاریم کنار. این یعنی میشی معلم. معلم هیچ غصه میخوره که حالا فردا امتحان دارم؟ میگه نه فردا میخوام امتحان بگیرم. نمیگه امتحان دارم که بعد امتحان بدم دلش شور بزنه، نمیگه میخوام امتحان بگیرم، شد که شد نشد این این خیالش نیست. هم دانش آموز باش هم معلم. دانش آموز باش که درستو بخون، پیش برو، از معلم استفاده کن، از کلاس، از درس، از بحث. هم معلم باش وقتی که جای نگران شدن باقی دانش آموز هست، شما نگران نباش. اینایی که معلم شدن متوجه میشن من چی میگم، که تمام این تهدیدهایی که میکنن دانش آموزا رو همش کشکه با کم و زیادش. اگر دست نخونی عل میکنم، اگر دیر بیای بل میکنم، اگر چی شد فلان، همش فشمه. اینو البته نباید که دانش آموزا بدونن و متوجه بشن. به همین خاطر یه جوری برخورد میکنن ناظما و مدیرا که دانش آموزا اصلا باورشون نمیشه که اینا همش پشمه. اصلا نه اونا، پدر مادر هم با گول میخورن. دانش آموزو بهش تکلیف میدن تو مدرسه، این نمیتونه انجام بده، میده به پدر مادرش. پدر مادرش میگن آخه ما، میگن نه نمیشه، معلم گفته اگر چه چی فلان اینا. پدر مادرش هم گول میخورن، اینا ما میشن تا نصف شب میشینن تا مشقای اینا انجام بدن. میرن پدر مادرها رو مدرسه میخواد، میگه بیاین مدرسه. میرن مدرسه، پدر مادرها رو هم تنبیه میکنن، میگن دیگه نبینیم شما پسرتون اینجوری باشه، دخترتون اینجوری باشه، این چه وضعشه چی فلان اینا، شما چه باید استدعی کنید، شما اگه اینجوری نباشه ما عل بکنیم، بل مدرسه بیرون میکنیم، سال دیگه قبولتون نمی کنیم. برای اونا هم کلی خالی میبندن.
برای خودیاری
میخوان
چیزی
برای خود. نه اون حالا خودیاری و ایناش که بمانن. پدر مادرها هم گاهی دلشوره میافتن، یعنی کار به اینجاها میرسه، ولی اونها اون معلمه دیگه میدونه خودش. همه اینا رو سر کار گذاشته، هم بچه ها رو هم پدر مادرها رو از دم. غیر از این آقا محکم بگو، بلند بگو، همینطوره، همش پشم دیگه، همش علیش. خب حالا شما یه عمری هی دلت شور زده، نگران بودی، دیر شد، زود شد، نمیدونم، بی خودی، همش بی خودی. ولی حالا معناش اینیست که پس حالا که اینجوریه پس من بی انضباطی کنم؟ نه، اینو حالا میرسیم، اینو بحث کن، چه نه معناش این نیست. حالا که اینجوریه پس من درس نخونم؟ درس رو بخون واسه خودت، بی انضباطی نکن، به خاطر اینکه آدمی، انسانی، باید منظم باشی، مرتب باشی، نه به خاطر اینکه حالا اون تهدید میکنه، تهدید کرده، نمره کم میشه، نگران نباش. رو علاقه، رو عشق، رو با صفا برو مدرسه و درس خون. معلمم بی خودی نگرانی داره، معلمایی هم که نگرانی دارن همشون بی خودی. یعنی گاهی مدیر تصمه از گرده معلم ها میکشه، همش هم با زبون، عمل تو کار نیست، همش حرف. اگه اینجوری نکنی، اگه کلاس چی بشه فلان میکنم علمیشه، همش هم بی خودش هم میدونه که هیچ اختیاری نداره، هیچ قدرتی نداره، هیچ توانی و نه نداره. یه سریشون که اصلا ندارن، یه سریشون هم که دارن میدونه نمیتونه اعمال کنه، صلاح نیست اصلا بخواد همه این تهدیدهایی که میکنه عمل کنه. و اگه دانش آموزا، اگه معلم ها همه دست به دست هم بدن با هم دیگه مخالفت کنن، فاتحه، تکلیف اون مدیر پاک. بله، فقط کافیه که ما از اون محدوده بچگی و دانش آموزی و حالت کودکی بیرون بیایم، بیایم بالا. از بالاتر که نگاه کنیم میبینیم همه چی همینه، همه چی همینه. خب این یه دیدگاه که دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ.
در محل ارزش گذاری هیچ ارزش نداره، فقط فهمیدید که عنوان وسیله ارزش،
ارزش اون دیگه ارزش بهش نمیگیم، ارزش به قول مطلق بهش نمیگیم اصطلاحا. یه موقع میگیم ارزش داره، ارزش نداره، هیچی دیگه بهش اضافه نمی کنیم به کلمه ارزش. این یعنی هدف، ارزش هدفی، من معنا اینه. اما اگر گفتی ارزش وسیله‌ای، دیگه این اون معنا نیست. یعنی اگه خواستی در یه معنای دیگه‌ای به کار ببری، باید قیدشو بهش بزنی. اما اگر بدون قید به کار بردی، فقط گفتی، مثل فرض بکنی اگه گفتیم آب، منظور چیه؟ خب معلومه، همین آبی است که بخوای. اگه گفتی آب به هندوانه، اونم آبه ولی یه هندوانه بهش اضافه شد، آب انار، آب گل، گلاب، اینا اضافه میخواد. اما وقتی میخوای آبو بگی، دیگه نمیخواد چیزی بهش اضافه کنی، بگی آب مثلا چی؟ آب خوراکی، آب خوردن، خوردنشو دیگه نمیخواد بگی، همون بگو آب. آب که میگی معلومه چی میگی. ارزش که میگی، میگیم ارزش داره، یعنی هدفه، یعنی هدف، یعنی این به خودت میرسه، این تو بهشت برات میمونه. اما اگر گفتیم که ارزش نداره، یعنی هدف نیست، حالا بعد میگیم خب ارزش وسیله ای داره، وسیله خوبیه، وسیله خوبیه، اون یه مسئله دیگه ای میشه. کلمه ارزش وقتی بدون زمینه به کار میره، به معنای هدف. روی کرده دیگه، دیدگاه دیگه، نگرش دیگه این است که حالا گیریم که دنیا هم ارزش داره، حالا گیریم که دنیا هم ارزش داره، با این که شما دلت شور بزنه که حالا من چیکار کنم، روزمو چیکار کنم، از کجا بیارم، از کجا بخورم، با دل شور زدن کار حل نمیشه، مشکل درست نمیشه. جور نیست که روزیت زیاد بشه، مثلا اگه روزیت کم نشه زیاد نمیشه. کلی روایت در این باب داریم که از حضرت امیر علیه السلام است که در وصیتی که به محمد بن حنفیه دارد، دارد که یا بنی، ای فرزندم، الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک و ان لم تعتهی عطاک. رزق و روزی دنیا بر دو قسمه، یک رزقی است که تو باید به دنبالش بری تا بهت برسه، طلب تو درش مؤثره، اگر طلب کردی، تلاش کردی برای رسیدن بهش، بهت میرسه، اگر نکردی نه. و رزقون یطالب و که یه روزیست که این روزی دنبال تو میاد که نمیتونی ازش فرار کنی، میخوای نخوری به خوردت میدم، به خوردت میدم، روزیست که نوشته شده پات، که در بعضی روایات دیگه داریم رزق محتوم، رزقی که حتمیه. از اون قسم اول تعبیر داریم در روایات دیگه رزق مقدر به طلب، مقدر شده برای شما منتها به شرط اینکه طلب کنی دنبالش بری. خب حضرت اینجا این دو قسمو که بیان می‌فرمایند خوب دقت کنید، بعد می‌فرمایند که و علم انه ین لن یسبقک الی رزقک طالب ولن یغلبک علیه غالب ولن یحجب عنک ما قدر لک. بدان اگر روزی که باید نصیب تو بشه کسی بیاد و از شما سبقت بگیره برای اینکه اون روزی رو از شما بقاپه، نمیشه. لن هرگز، هرگز نمیشه همچین اتفاقی بیفته. غلبه کنه بر شما، غالبم هستا، قدرتمندم هست، زورش هم زیاده، روزی شما رو بگیره، نمیتونه. اونی که روزی شماست از گلوی شما باید پایین بره، از گلوی غیر شما پایین نمیره. حجاب بشه، مانع بشه بین شما و اونی که مقدر از برای شماست، امکان نداره. فلذا امام صادق علیه السلام فرمود که علم تو ان رزقی لا یأکله غیری، یقین کردم که روزی من از گلوی غیر من پایین نمیره. فطمئنن تو، آرامش پیدا کردم، دیگه نگرانی نداشتم، فهمیدم اگر چیزی شما میای فرض بکنید که یه پولی جمع کردی که این پولو به مصرف برسونی، یه دزدی میاد و از میزنه و میبره، کلی زحمت کشیدی، تلاش کردی، یه پولی جمع کردی، چقدر زحمت کشیدی، چقدر کار کردی، 10 میلیون تومان پول جمع کردی، یه بیماری قلبی پیدا میکنی، یه جراح قلبی پیدا میشه میگه من عملت بکنم و 10 میلیون بدی، این روزیت بود؟ این 10 میلیون تومان روزیت بود؟ اون موقعی که داشتی پول جمع میکردی، هی کنار میذاشتی، میگفتی من این پولا رو جمع بکنم که یه روزی مبادا چی فلان اینا، اون حسابشو بکن، هر چی بهت گفتن آه ورزش هم بکن ها، یه هی داری کار میکنی که پول جمع بکنی، گفتی نه من خیلی عقبم، من باید بیشتر از این تلاش کنم. هر چی گفتن آقا شما باید یه خود استراحت هم بکنی، یا نه غافل از این که شما این پولا رو برای خودت جمع نمی کنی که، داری برای دکتر جمع میکنی، دکتر هم واسه خودش صفا میکنه، یه عمل دو تا عمل میکنه، بعدم میره تو باغش خارج از شهر، اون هم کجا و شمال و اینور، کیفش میکنه با پولای شما. اینا روزی اونه، اونم تازه معلوم نیست چقدرش روزی اون باشه ها، به هر مقداری که زورا رو شما زدی کیفاشو اون میکنه، حقش هم از ها که از نفهمی من و شما اینجا استفاده میکنه. خب وقتی ما دلا شدیم اون سوار میشه دیگه، چرا سوار نشه؟ حقش هم از سوار بشه، فهمشو داره، شعورشو داره که پیاده را نره. شما زور میزنی اون میخوره. خب حالا اگر حواست جمع شد گفتی که روزی بر دو قسمه، یه روزی است که این روزی میاد سراغ من، یه روزی است که من باید برم سراغش. اون روزی که من باید برم سراغش کدومه؟ تو این روزیایی که الان من دنبالش میخوام برم، این جزء اونایی است که اگه من برم دنبالش بهش میرسم، یا جزء اونایی است که اگر دنبالشم نرم خودش میاد بهم میرسه؟ نمیدونم. نمیدونی که الرزق و رزقان، نمیگم کدوم رزق اینه. هر رزقی رو شما روش حساب میکنی میبینی دو حالت داره، یا ممکنه این باشه یا ممکنه اون باشه. خب حالا که نمیدونی چی کار کنیم که مثلا فرض بکنید این روزی جز اون روزیایی باشه که اگه من برم بهش برسم. راهی داره؟ دست ماست؟ نه، دست ما نیست. این تقسیم رو کی انجام داده؟ خدا. خدا تقسیم کرده، خودش مشخص کرده یه رزقی به شما برسه بدون اینکه طلب کنی، یه رزقی به شما برسه بعد از اینکه طلب کردی. اینو خدا تقسیم کرده. شما خبر داری از لوح محفوظ که خدا چجوری تقسیم کرده؟ خبر نداری. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ این یک جهل، یک ابهام که نمیدونیم این از کدوم قسمه. حالا فرض بکنیم فهمیدیم از کدوم قسمه، از اون قسمیست که ما باید طلب کنیم. چقدر ما طلب کنیم لازمه؟ طلب ما چه مقدارش اثر داره؟ یه ساعت، دو ساعت، هشت ساعت، ده ساعت، دوازده ساعت؟ من در روز چه مقدار باید وقت بذارم و طلب کنم تا اون روزی رو که خدا مقدر کرده به طلب من به من برسه؟ مقدر به چه مقدار طلب منه؟ به چه مقدار تلاش منه؟ این مسئله نگرانی نیست، مسئله طلبه. یعنی مقدر به طلب منه، مقدر به طلب شماست، نه مقدر به قصه خوردن شما. قصه باز نداره، خدا مقدر کرده، معین کرده در جای خودش، به شما میرسه. حالا چقدر طلب باید بکنیم؟ باید بریم سراغ خود خدا، به خدا بگیم خدایا ما که نمیدونیم که این روزی مقدر به طلب ماست یا روزی محتومه. اگر مقدر به طلب، به چه مقدار طلب ماست؟ این طلب از چه طریقی و از چه راهی؟ چجوری من طلب کنم آخه؟ اینش هم نمیدونیم. یه موقع بینی شما توی یه مسیر دیگه داری طلب میکنی، در حالی که توی یه مسیر دیگه است. یعنی مقدر شده که شما اگر فرض بکنید که درس بخونی اون روزی رو به شما بدن، اما اگر که بری دنبال این که کار کنی روزی به شما ندن. طلب اینجوری از این راه، این شد سومین اجمال و ابهام ما که نمیدونیم، نمیدونیم کدوم وریه. مقدر شده شما باید کار کنی تا روزیت برسه، اگر بری درس بخونی فایده نداره، اون روزی که خدا مقدر کرده به طلب شما به شما نمیرسه، خبر نداری. خب اینا رو کی باید به ما بگه و توضیح بده و ما رو از این ابهام در بیاره؟ خود خدا. و خدا توسط اولیاش در روایات اینا رو همه رو بیان فرموده، همه رو بیان فرموده. چقدر طلب میخواد؟ فلا تحمل. حضرت دنباله این که میفهمد الرزق و رزقان، میفهمد فلا تحمل هم سنته که علا هم یامک. تلاش یک سال تو یک شب و یک روز انجام نده. شما زوری رو که باید طی یک سال بزنی و طلب کنی، اینا رو همه رو جمع نکن به خاطر اینکه خیال کنی اگه تو یه شب انجام بدی مثلا میرسی. نه، اندازش رو خدا میدونه، خدا هم خودش دستورش رو اینجوری داره میده. زور یک سال و یه شب نزن، زور یک سال و یک سال بزن، تو 365 روز بزن. چرا فشار میاری به خودت؟ چرا بار سنگین میذاری رو دوش خودت؟ و کفاک کل یوم ما هو فی، کفایتت میکنه اون هر روز همونی که بهت میرسه، اون مقداری که برات مقدر شده اون مقدار کفایتت میکنه، تو به اون قانع باش. بیشتر از این زور نزن، زور یک سال و یه شب نزن. بعد حضرت میفرماد که فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَإِنْ تَكُنَ سَنَةً مِنْ عُمْرِكَ، اگه یک سال باقی مونده باشه از عمرت، زور یک سال تو شب یه شب نزن، اگه یک سال باقی مونده باشه از عمرت که شما تا یک سال دیگه زنده ای، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ سَيَعْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ بِجَدِيدِ مَا قُصَّ مَلَكَ، هر روزی از این روزای سال که میاد خدا روزی اون روزو بهت میده، هی جدید تازه تازه هی بهت میده. یعنی اینجور نیست که هر روزی تا یک سالو بخواد همو اول بده، نه تازه تازه میده. و این لم تکن سنم این عمرت، اگر یک سالم از عمرت باقی نمونده، فما تصنع به هم من و غم من ما لیس لک، قصه چیه بی خودی میخوری تا زور زیادی میزنیم بعد از مردن تو؟ یک سال نیستی شما، زور یک سال داری الان میزنی؟ اصلا فکرشو بکن ببین اصلا هستی تا یک سال دیگه که داری از حالا زور اون موقع رو میزنی، قصهش هم میخوری. به هم من و غم من، اینجا قصه هم مطرح میشه، نگران کجایی؟ امروز هستی، فردا هستی، خب تا یه روزه حساب بکن، تلاش یک روزه انجام بده. این غیر از این است که تدبیر یک سال کن ها، تلاش یک روزه انجام بده. تدبیر یک سال کن اب نداره، اما تلاش یک روزه. زور یک سال تو یه شب نزن. و علم انه لن یسبقک، اینم فرمایش حضرت. در روایت دیگر دارد که عن الاسبق ابن نباته ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لاصحابه اعلموا یقینا، یقین بدانید. میخوام ببینیم که راهی رو که تعیین کردن خب ما بدونیم دیگه، چون ما موندیم. اگه روزی دو قسمه چه مقدار طلب لازم داره، از چه راهی باید طلب کنیم؟ مقدار طلبش اینه، زور به خودت نیار، چون فشار میاری زور میاری اون قوه مدبرت رو از دست میدی. باید عقل داشته باشی دیگه، عقل سالم، ذهن سالم باید داشته باشی، تدبیر برنامه ریزی کنی. فشار میاری قوه تدبیرتو از دست میدی، تدبیرتو که از دست دادی وقت شب و روزتو گم میکنی، شب و روزت قاطی میشه، زندگیت به هم میریزه، از هم میپاشه. پس تلاش نکن برای دکتر پول جمع بکن، تلاش هم میخوایی بکنی برای خودت تلاش کن، به مقداری که زندگی، به مقداری که میتونی استفاده کنی، میتونی بهره ببری. یعنی همه جانبه نگر باش، یه زندگی کن که تو این زندگی به همه چی برسی، به هر چیزی که خدا دستور فرموده و میخواد، که در روایت داریم سه قسمت کن، 24 ساعت تو سه تا 8 ساعت کن، 8 ساعت برای کار، 8 ساعت برای عبادت، 8 ساعت هم برای استراحت. یعنی همه جانبه نگر باش. یک بعدی روش نکن. اعلمو یقیناً ان الله تعالی لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته، خدا قرار نداده است برای هیچ بنده ای هر چند حیله بزرگی داشته باشه، یعنی کلش کار کن و اشتد طلبه، طلبش هم زیاد باشه، خیلی پشت کار داره و قویت مکائده، ذهن تیزی هم داره، قرار نداده برای هیچ عبدی اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم، بیشتر از اونی که در ذکر حکیم ثبت و ضبط شد، در لوح محفوظ نوشته شد، بیشتر از اون قرار نداده. یعنی اگر زیادی طلب کردی داره خبر میده دیگه، این اخباره. این نمیگه نکن ارزش نداره، میگه نکن که نمیشه، بی خودی داری زحمت میکشی، زور زیادی داری میزنی، فایده نداره. داره خبر میده بهت، میگی از این عالمو نمیشناسی، من میشناسم. خدا ارزاق رو تقسیم کرده، تقسیمش هم به همین نحویست که حضرت فرمود، یه قسمش مقدره به طلب شماست، یه قسمش نه محتومه، باید به شما برسه، اون رزق دنبال شما میاد و شما هم خبر نداری، نمیدونی هم چقدر باید طلب کنی تا اون رزقی که مقدره به طلب شماست به شما برسه. حضرت میفرماید که من دارم بهت میگم اینا همه اونجا ثبت و ضبط شده، زور زیادی نزن، زحمت بی خودی نکش، تلاش بی فائده نکن، به اندازه ای که به جای لطمه نخوره، معقول متعارف این اندازه. حالا بعد میفهمد که حضرت فالعارف به هازا، حالا کسی این حرف رو یا بفهمه، العاقل له اینو تعقل کنه، اعظم الناس راحتن فی منفعته، راحت ترین مردم در منفعتشون اینا دیگه، واگذار میکنن به خدا، میگن خدای ما که نمیگن نمیخوایم، لا این مرتبه پایین تره دیگه، مرتبه بالاتره نیست که، اصلا دیگه ارزش نداره، ارزش نداره، خود میخواد بده میخواد برسه میخواد نرسه، این مرتبه پایین ترش نیست که، نه میگه میخوایم، منتها چرا بی خودی زور زیادی بزنیم، به اندازه ای که میشه تلاش کنیم، به اندازه ای که میشه تلاش کنیم، چقدر میشه دارن به ما خبر میدن. خب این خیلی راحت میشه دیگه، اعظم الناس راحتن فی منفعته و تارک له اعظم الناس شغلن فی مذرته، کسی که این حرفا رو نشنوه و باور نداشته باشه و قبول نکنه، این مشغله ذهنیش انقدر زیاد میشه و انقدر غمش و همش بالا میره و شدید میشه و غصه‌دار میشه که موجب مذرتش میشه، به خودش آسیب میرسه. در روایتی در باب استحباب الدعا فی طلب رزق، دارد که دعا کنید، علت این که خدای متعال روزی ما رو مشخص نکرده از کجا بیاد چجوری بیاد، بی حساب میاد بی حسابم نمیاد، برای این است که فرمد کثر دعا، زیاد دعا کنه، یعنی به خاطر دنیاش هم که شده با آخرتش یه رابطه‌ای برقرار کنه. این همون است که گفتیم هر چی پیش میاد خیر خود ماست. سر این که ما رو مبتلا کردن به این وضعیت، البته این مربوط میشه به اونا که کارمند نیستن، چون اونا روزشون مشخصه. هیچ تلاش نکنید که رسمی بشید، هیچ رسمی بشیم، بیمه بشیم، نمیدونم بیمه امام زمان باش، بیمه خدا باش. ببینید چجوری ائمه علیهم السلام بیمه میکردن. عبدالرحمن ابن مسعودی، عن ابي عبد الرحمن ابن مسعودی، عن حفص ابن عمرو قال شکوت الى ابي عبد الله علیه السلام حالی. میگه که شکایت کردم خدمت امام صادق علیه السلام از حالم و گفتم وضعم خرابه، اوضاعم به هم ریخته است، ندارم، بیچارم، فقیرم، بدبختم، یه فکری به حال من کنید. فقال علی، حضرت به من فرمود که نمی فهمد که بله این پولو مثلا بگی برو کارز را بنداز و مشکلتو حل کن، نه. فقال علی اذا قدمت الکوفه، وقتی رفتی کوفه برگشتی خونه، فب وسادتا من بیتک به عشرت دراهم، فرش زیر پاتو تو خونه بردار، لوله کن، ببر بازار بفروش 10 درهم، بفروش 10 درهم. حالا حضرت خبرم داشته که این فرش 10 درهم نیاز، فرش رو میبری میفروشی 10 درهم. ود او اخوانک، رفقا رو دعوت کن، رفقا رو دعوت کن. و اعد لهم طعاما، یه طعامی برای اینا فراهم کن. فرش رو زیر پاتو میبری میفروشی، طعام تهیه میکنی، رفقا رو هم دعوت میکنی. و سلهم یدعون الله لک، از اینا وقتی غذا خوردن و سیر شدن و حسابی اینا، بعد بهشون میگی خب حالا برای من دعا کنی، دعا کنید خدا روزی منو زیاد کنه. قال، این آقای حفص ابن عمرو میگه ففعلتو، میگه من همین کاری کردم. و ما امکننی دالک حتی بعتو وسادتن، میگه هر چی کردم که این فرشه رو نبرم بفروشم، دیدم نمیشه، ندارم. اول خواستم حرف حضرت رو گوش نکنم، گفتم خب حالا گفته برو بفروش، گفته یعنی مثلا این کارو دیگه تا اونجام که شده انجام بده. گفتم بذار پول جور کنم این بر اونور، دیگه اینو دیدم نه نمیشه. آخرش مجبور شدم رفتم فرشو فروخت. و عدد تو تعامن کما امرنی، همون جور که فرموده بود رفتم و غذا تهیه کردم. و سأل دوهم ید اون الله لی، از اونام خواستن که دعا کنن برای من. فوالله ما مکستو الا قلیلا، قسم میخوره به خدا که مدت کوتاهی نگذشته بود، حتی اتانی غریمون لی، تا یکی این بدهکارای من پیدا شد و اومد و خلاصه نیاز ما رو تأمین کرد و اون چرا که باهاش حساب کرد داشتم و چه داشتم و فلان و اینا رو به من داد، از اون گرفتاری مصیبت نجات پیدا کردم. یکی از مسائلی که در باب روزی مهمه، از اینجا معلوم میشه که خدا میخواد که ما یه رابطه‌ای با او برقرار کنیم. استحباب دعا برای همینه که ما وقتی دعا میکنیم با خدا رابطه برقرار میشه، که در روایت دارد که ان الله عز وجل جعل ارزاق المؤمنین من حیث لم یحتسبوا، خدای متعال روزی بندگانش رو از اونجایی قرار داده که حسابشو نمی کنند. و ذالک ان العبد اذا لم یعرف وجه رزقه کثر دعاؤه، به خاطر اینکه وقتی نمیدونه از کجا روزیش قرار بیاد دعاش زیاد میشه، طلبش از خدا بالا میره. اما وقتی میدونه حقوق ماهیانه تو حسابش میریزن، وقتی هم که مرد بیمه است بهش حقوق میدن، تازه بعد از مرگش هم بهش میدن که یه موقع نمیره. تأمینه بیمه است، خاطرش جمعه، دعای چی؟ باید بره دائم هی به مجلس بگه تصویب کنید نمیدونم بازنشستگان چی اونجا، به اون دائم باید دستش جلوی دولت و جلو اینا دراز باشه، جلو رئیس و جلو کی و کجا و اینجا. اما اگر نه، میفهمد که رزقشون رزق مؤمنین اینجوریه که من حیث لم یحتسبوه. حالا جالب اینه که حضرت امیر علیه السلام میفرماید در روایت دیگه کن لما لا ترجو ارجا من کل ما ترجو، نسبت به اونجایی که امید نداری امیدوارتر باش. یه جاهایی رو امید داری که مثلا روزیت برسه، نه به اونجاها خیلی امید نداشته باش. اگه مؤمن باشی اینجوری هستی که خدا یه کاری میکنه از اونجایی که امید داری بهت نرسه، از اونجایی که امید نداری بهت برسه. من حیث لم یحتسبو. بعد میفهمد فإن موسى بن عمران علیه السلام خرج یقتبس نارن لأهلی فکلمه الله و رجع نبیا. موسى بن عمران رفت که یه نوری دید از دور و رفت که یه آتشی بیاره و مثلا فرض بکنید آتشی میخواست بیاره، رفت فکلمه الله و رجع نبی یا خدا باهاش صحبت کرد و وقتی برگشت پیغمبر بود و برگشت. این نرفت پیغمبر بشه. خیلی درسه ها، خیلی درسه. نگو من میخوام درس بخونم نمیدونم چی بشم، کی بشم، کجا بشم، چی جور بشم، مدرک چی، مدرک فلان. اصلا اگه مؤمن باشی مؤمنین رو خدا اینجوری باهاشون برخورد میکنه. میری یه کار دیگه انجام بدی، یه کار دیگه از کار در میاد، یه نتیجه دیگه میگیری. خیلی مهمه این نکته. اصلا به اون تدبیرایی که میکنید روش حساب باز نکنید.
انشالله.
و خرج ملکت و سبا، ملکه سبا خارج شد. فاسلمت مع سلیمان، برگشتن مسلمون برگشت، کافر بی اومد بیرون برگشت، مسلمون برگشت، حسابش رو نمی‌کرد. و خرجت سحرت فرعون یطلبون الاذل فرعون فرج او مؤمنین. سحره فرعون اومدن که اون برنامه و اون جریان رو به پا کنند و اینها، بعد خودشون ایمان پیدا کردن و اصلا یه چیز دیگه شد، ورق برگشت. این کار خداست و این اختصاص به مؤمنین داره و این اختصاص به متقین داره. خدا با غیر متقین و با غیر مؤمنین اینجوری عمل نمی کنه. یعنی اگر دیدی اینجوری داره میشه تو زندگیت، بدون یه حساب خدا برات باز کرده و این در رو نبند به روی خودت، این در رو نبند به روی خودت، بذار این در باز باشه، همینجوری روزیت برسه. نگو نه میخوام خیالم راحت باشه، نه یه کاری نکن خیالت راحت بشه، میخوام فکرم راحت بشه، آزاد بشه، تکلیفم رو بفهمم، بالاخره من در آخر ماه چقدر حقوق دارم. اصلا نمیخواد حساب کتاب بکنی چقدر اومد، چقدر رفت، چقدر خرج کردم، چقدر دادم، چقدر گرفتم. رو حساب خرج کن، رو حساب، تو مسیر طاعت خدا رو حسابم در بیار. دیگه چقدر شد چقدر، برنامه ریزی نکن رو ایناش، حساب کتاب نکن. خرجم چقدر شد، با دخلم میخوند خوند نخوند، حالا به ایناش کاری نداشته با. از کجا میاری؟ خدا میده. نگو من کار میکنم زحمت میکشم خوب میگیرم، خدا میده، خدا هم داده. در روایت دیگه خیلی از اینا جلوتره، میفهمد که بله اولله عز و جل الا ان یجعل ارزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون، یعنی سنت خدا اینه، ابا دارد که روزی کارمندی به اینا بده، خدا ابا دارد از اینکه روزی ثابت مقرر مشخص معلوم اینجوری بده، نه به مؤمنین ابا دارد از اینکه یجعل ارزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون، خدا ابا دارد الا اینکه روزیشون از اونجا که گمان ندارن برسونه، از اونجا که گمان ندارن برسونه یعنی از اونجا که گمان دارند نرسونه، که اینا جلز و ولزشون در بیاد، دلبستگیشون به دنیا قطع شه. برای اونجایی که حساب باز میکرد گفت فلانی وضعش هم خوبه، پولم داره، کارش هم درسته، برم دیگه اونجا دم دست اون دیگه نونم تو روغنه، دیگه توپ به توپ میشم. اگر مؤمن باشه و خدا هم دوستش داشته باشه و حسن انتخاب داشته باشه، خدا یک کاری میکنه که این توپ میشه منتها بادش در بره، این توپ بی باد از یه جه دیگه توپش میکنه، از یه جه دیگه توپش میکنه که به این حالی کنه. چقدر این روایات زیباست که میخوایم نخونیم دیگه نمیشه. خب حالا چقدر ما وقت بذاریم، چقدر کار کنیم، چه مقدار تلاش کنیم؟ در روایت میفرماید که انسودید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایو شیئن علی الرجل فی طلب الرزق. خب ما حالا میخوام طلب کنیم اون روزی که مقدر شده به طلب ما، که ما هم نمیدونیم کدومه، نمیدونیم چقدره. خب ما چیکار باید بکنیم در این طلب؟ طلب یعنی چی؟ فقال اذا فتحت بابک و بسطت بساطک، در مغازه رو که باز کردی و بساطت رو که پهن کردی، فقط قضیت ما علیک، یعنی اون زمینه رزقت رو فراهم کردی به مقداری که صدق بکنه شما تو این جهت قدم برداشتی، فقط قضیت ما علیک. حالا در مغازه رو باز کردی، بساطت هم پهن کردی، یه نفرم مأمور کردی که ببینی که تو مغازه بغلی که هم جنس شما رو میفروشه کسی میاد بره، تا میاد بره اینو از اون مغازه بفرزش تو مغازه شما. میگن چی؟ کله به این نمیگن، نه گر زدن. اینا دیگه توش نداره، اینا رو توش نداره. یعنی با این قر زدن و با این نمیدونم کله کردن و با این حرفا روزی اضافه نمیشه. بله. بله بله، الان که دیگه این روایت ها مال اون موقع ها بوده، الان دیگه هیچی حساب کتاب نده، همه چی به حساب، یعنی اون رزقی هم که دولت میده اونم اصلا وقتی میاد دستت میرسه نگاش میکنه میره تموم شد، برکت نداره که. یعنی قبل از اینکه نگاش کنی یه چیزایشو کم میکنن، مالیات و چی و فلان و اینا، میرسه دستت همین نگاه میکنی تموم میشه، با نگاه تموم میشه. این که روزی رزق نیست اصلا، اونی که دولت میده اون بنده اصلا رزق نیست. بله خب دیگه، حالا این روایات و آیه قرآن هم که می فرماید که ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا و یرزقه من حیث و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه کنه، حالا اینجا خیلی جالبه که این آیه در مقام بشارت به متقینه یا در مقام انذار متقینه. خوب دقت کنید، ظهور صریح داره در این که در مقام بشارت به مؤمنینه که اگر کسی تقوا پیشه کنه ما چنین پاداشی بهش میدیم ها. و پاداش چی ذکر شده؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، یک گشایشی براش فراهم میکنیم تو کارش، تو کار دنیاش. و یرزقه من حیث لا یحتسب، بهش روزی من حیث لا یحتسب میدیم، یعنی اونجایی که گمان نمیکنه. این شد پاداشش، پاداشش اینه که از اونجایی که گمان نمیکنه بهش روزی میدیم و از اونجایی که گمان میکنه روزیشو قطع میکنیم و قیچی میکنیم. این پاداش متقینه. حالا میخوای متقی بشی بیاتون، ولی چی؟ و یجعل له مخرجا، وسعت یعنی گشایش در کارش ایجاد میکنیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكل شيء قدرا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.